بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. دارم امید از کرمت یاریم کنی. یک گوش چشم بر من و بر زاریم کنی. دارم امید از کرمت یاریم کنی. یک گوش چشم بر من و بر زاریم کنی. بار گناه هرچه که داشتم دگر بس است، مانند اشک آمدم جاریم کنی. شاید خدای خواست و چشمت مرا گرفت، شاید خدای خواست و چشمت مرا گرفت. بی قیمت آمدم که خریداریم کنی. بی قیمت آمدم که خریداریم کنی. بی تو یتیمم ای گل زهرا چه می شود، در سایه سار خیلی خیش نگه داریم کنی، در سایه سار خیش نگه داریم کنی. صدا بزنیم آقامون رو، شب میلادم جانش حضرت زینب، عرض تبریک ما باشه به محضرشون. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب تأجیل، یا صاحب تأجیل در فرج نورانی امام زمانمون صلوات این عدو فرمید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام محضر سروران مکرم، عرض تبریک ایام، ایام ولادت سراسر سعادت خانم حضرت زینب سلام الله علیها، عرض تبریک محضر امام زمانمون محضر خانم حضرت معصومه. انشالله که عیدی ما در این ایام فرخنده فرج امام زمانمون باشه، عیدی ما حل مشکلات شیعیان باشه، عیدی ما برآورده شدن حاجات باشه. باز هم صلوات این عدو فرمایید. اللهم صل علی آل محمد و عجل فرجهم. نام مبارک حضرت زینب سلام الله علیها که بر زبان ما جاری میشه یا به گوش ما میرسه، ما اولین چیزی که به ذهنمون متبادر میشه مسئله عاشورا و کربلاست. عظمتی که این خانم و خدمتی که این خانم در عرصه عاشورا و کربلا و بعد از اون داشتن باعث شده که این برجسته ترین اتفاق حیات شریفشون باشه، اگرچه در لحظه لحظه عمر شریفشون حضرت زینب سلام الله علیها صاحب عظمت و بزرگی و کرامت بودن، آنچنانی که امام سجاد علیه السلام فرمود که انتی بحمد الله عالمتون غیر معلمه، شما عالمی هستید که بدون اینکه معلمی دیده باشید، فهیمه‌ای هستید که مفهمه‌ای نداشتید و بدون مفهمه‌ای باشید، چنین مقامی دارید که حالا این عالم بدون معلم بودن، کسی که فهیمه است بدون اینکه مفهمه‌ای داشته باشه، این خودش حالا جای بحث داره. این مقام چه مقامیه که بدون تعلیم به این جایگاه برسه؟ اونم فرمایش امام سجاد علیه السلام. ما فقط بخوایم فرمایشات آقا زین العابدین و آقا سید الشهدا رو در مورد حضرت زینب بررسی کنیم، این خودش شاید برای یکی دو جلسه به اندازه‌ای که تازه ما میدونیم بازم وقت کم بیاریم. اما عرض میکنم مهمترین عرصه ای که عظمت ایشون خودنمایی کرده عرصه اسارت و عاشورا بوده. این که نسبت به ایشون در القابشون شریکت الحسین، نائبت الحسین گفته میشه باز از عظمت ایشونه. این که عابده آل علی به ایشون گفته میشه در عبادت، آنچنانی مثل مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل عبادت و تهجد بودن، حتی در دوره اسارت در این عبادت و تهجد کم نذاشتن، باز از القاب ایشون بوده عابده آل علی. هر گوشه از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها رو ما بخوایم الگوی خودمون قرار بدیم قابل بهره برداری و درس گرفتنه. چه عبادت ایشون، چه سیاستمداری و فهمی که از موقعیت داشتند که باعث شد اون شاهکار در کوفه و شام رقم بخوره و این چنین نهضت و دین و سید الشهدا رو زنده کنن، یادشون رو، عظمتشون رو، حقیقتشون رو. چه خانواده داری این خانم بزرگوار، که از سنین کودکی چنان در کنار امیر المؤمنین و حسنین علیهم السلام بعد از مادرشون فاطمه زهرا جای مادر رو پر کردن و به نوعی بالاخره جانشین حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، همه اینها نشون میده که ما یک تابلوی کاملی و یک الگوی کاملی جلوی دیدگانمونه. قرآن کریم در مورد همسر فرعون این گونه میفرماد که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی عندك بیتا فی الجنه. خدا مثال زد برای همه کسانی که ایمان آوردن همسر فرعون رو. خب قصه چی بود؟ این معامله‌ای که با خدا کرد، یک خانه در بهشت در قبال این خانه خرابی هایی که فرعون برام به بار آورده تو این موقعیت سخت قرار گرفتم و همچنان پایداری کردم، خانه ای در بهشت برای من قرار بده. قرآن میفرماید این حرکت همسر فرعون ضرب الله للذین مثلا للذین آمنوا، برای همه اهل ایمان الگوه، نگفت زن و مرد، نگفت پیر و جوون، للذین آمنوا. خب موقعیتی که حضرت زینب سلام الله علیها، موقعیتی که حضرت صدیقه سلام الله علیها که حالا در آستانه فاطمیه هم هستیم ایستادگی کردن، روشنگری کردن، حرف زدن، آبرو گذاشتن، کم نگذاشتن، اون بار روانی که حاکم بود در زمانی که سخنرانی میکردن. یه وقتی من دارم در یک هیئتی که همه دوستدار اهل بیتن سخنرانی میکنم، محب اهل بیتن، حرمت طلبه و روزخون نگه میدارن، شهر مذهبی قم، یه وقتی هم در یک مجلسی که اینها اصلا من رو قبول ندارن، هر آینه میخوان مجلس رو به هم بریزن و اصلا با بغض علی ابن ابی طالب بزرگ شدن، در مثل شامی میخوام سخنرانی کنم، بار روانی خیلی سنگینه، تفاوت میکنه. تو چنین موقعیتی خوش درخشیدن، تو چنین موقعیتی با دست پر از مجلس دشمن خارج شدن خیلی حرفه. ما گاهی وقتا تو این سالها سیاستمدارانی رو دیدیم که با اینکه یک مملکت و یک نظام و یک بالاخره آرایی پشت سرشون بوده، باز توی موقعیت بین المللی که ظاهر می شده، حتی بعضیشون نه تو موقعیت های بین المللی، تو کشور خودشون بابت اینکه ارادتی به یک نظام سلطه‌ای که داشتن، یه وقتایی دوچار وادادگی می شدن، یه طوری حرف می زد که یه حالی هم به او ور داده باشه، بالاخره اونا هم راضی باشن، شاید فردا لازمشون شد. اما یه کسی تو دل استکبار زمان خودش دست بسته و گرسنه و تشنه و داغ دیده حاضر بشه، و اگر اون روز حضرت زینب سلام الله علیها اسرا می نشستن برای عزیزانشون گریه می کردن، به سر و صورت می زدن، زنی که مظهر عاطفه و احساساته به عزای فرزندانش می پرداخت، به عزای سید و شهدایی که خیلی براش عزیز بود می پرداخت، به عزای حضرت ابوالفضلی می پرداخت که بالاخره عزیز بوده براشون، کسی ملامتشون نمی کرد، با این حال انقدر خوب موقعیت رو تشخیص بدن و خوب ایستادگی کنن که دست پر از اون مجلس شوم مثل یزید و ابن زیادی خارج بشن. ما غالبا تردیدهامون بین حرام و حلاله، بین واجب و حرامه، اما چقدر قشنگه وقتی کسی تردیدش بین یک اولویت و غیر اولویته. یعنی گریه بر فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها کار بدی نبود، عزاداری برای سید الشهدا در دوره اسارت کار بدی نبود، اما الان اولویت چیه؟ اولویت اینه که بشینم گریه کنم، یا حالا که وارد مثل شامی شدم که موقعیت روشنگری برای امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین ایجاد نشده، من زینب کبری وارد شدم به این عزاداری نپردازم، حالا بیام از این موقعیت استفاده کنم یزید رو جلوی همه ارادتمندانش رسوا کنم. این تشخیص و در پس این تشخیص را روشنگری، حرف زدن، آبرو گذاشتن، فریاد زدن ها خیلی ارزنده است. خدا با شهدای کربلا یک تابلوی شهادت رو برای ما بالا برد که من و شماها قدیمیای ما، مدافعان حرم، دفاع مقدسی ها، اونا درس شهادت گرفتن و خدا با تابلو استقامت و صبر حضرت زینب و اسرا و آقا زین العابدین یک تابلوی شهامت و استقامت رو بالا برد که اون تکلیف من و شما رو روشن میکنه. ما در زیارت عاشورا میخوانیم اللهم اجعل محیای، بعد میگیم و مماتی، هم مرگ مثل این خانواده هم حیات مثل این خانواده. خب مرگشون شهادت، خیلی خوب. حیاتشون چی بود؟ حیاتشون مبارزه بود، حیاتشون درگیری با مستکبران زمانشون بود، حیاتشون روشنگری توی فضایی بود که انتظار نمی رفت بخوان با دست بسته و گرسنه و تشنه این چنین روشنگری کنن. و اصلا یه سوال اساسی رو بعضی از مورخین می پرسن، بعضی از اهل مقتل میپرسن که آقا مگر اینا در کوفه رسوا نشدن؟ خانواده رو بردن کوفه، خانواده ای عزادار و داغ دیده، دو سه روز بعد از عزای عزیزشون که مثلا اینها رو تحقیر کنن، اما این خانواده ای که قرار بود مثلا تحقیر بشود، حکومت ابن زیادی رو رسوا میکنه و حرف میزنه و روشنگری میکنه. خب چرا باید بعد از کوفه این خانواده رو ببرن شام؟ چون احتمال نمی دادن. طبیعتاً بعد از اتفاقات کوفه باید یه ذره عقلشون کار میکرد، به خودشون میگفتن که آقا کافیه دیگه، تو کوفه زایه شدیم، شام دیگه نمیبریمشون، مرکز حکومت خراب نکنیم، اونجا یزید بروبیا داره، زشته، زایه میشیم. یه فکر اینجوری باید به ذهنشون میومد و قطعاً آمده، اما مقایسه کردن، حساب کردن، گفتن نه شام دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، شام این خانواده نمیتونه نطق بزنه، جلو یزید کسی نمیتونه اینجوری سخنرانی کنه، کوفه حکومت علی دیده، کوفه مربیگری قرآن زینب رو دیده، کوفه رنگ و بوی این خانواده رو آشنا بوده، کوفه سه روز بعد از کربلا، دو سه روز بعد از کربلا بوده، کوفه تجربه ای از ایستادگی این خانواده نداشته. اما شام هم مرکز حکومت و یزیدیه که از پس کار برمیاد و هم بیست و چند روز بعد از عاشوراست، فرصت تبلیغات داریم بر علیه این خانواده، فرصت تهمت زدن به خارجی بودن رو داریم و از طرفی هم تجربه کوفه رو داریم. ما در چه زمینه‌هایی در کوفه ضرر کردیم، اونا رو در شام جبران میکنیم. یه نمونه شاید این باشه که مثلا در ورودی شام این بار آمدن اهل تار و تنبور و سر و صدا و بزن به کوب رو آوردن، بلکه صدای این خانواده به جایی نرسه، دیگه مثل کوفه نشه، یه بار روانی اضافه کنیم، عزادار هستن، حالا این بار سر و صدا و چیزی که این خانواده اصلا انسی باهاش ندارن، بخوایم به زبون امروز بگیم باید بگیم موسیقی های آنچنانی، و از طرفی همراهی با سرهای بریده، سرهای عزیزانشون که با اونا نسبت داشتن، علاقه داشتن. آقا ما یه وقتی یه دوست مدافع حرمی میخواست یه کلیپ یه سر جدا شدنی برای ما ارسال کنه، میگفتیم آقا نفرست رو خدا، ما دلشو نداریم ببینیم. بعد چجور میشه یه کسی در این حالی که سر بریده 18 تن از عزیزانش پیش روشن، اما خوب باز از دینش دفاع میکنه، سخنرانی میکنه، دست پرم خارج میشه، اینقدی که یزیدی که نه عاقل شده، نه توبه کرده، نه سر به راه شده، میگه من حاضرم سه تا خواسته براتون برآورده کنم. چی شد یزید؟ توبه کردی؟ نه، یه قدری افکار عمومی رو به نفع خودم برگردونم، دیگه خیلی داشت ضایع میشد. اینقدری که یزید بگه من اینجوری نگفته بودم بکشن، ابن زیاد دوباره سر باز بزنه از اوامری که به ابن سعد داشته، این برای اون دب بکنه، اون برای این دب بکنه. اینا غیر از اینه که حضرت زینب سلام الله علیها پیروز شده تو این عرصه و اولویت زمانش رو خوب تشخیص داده، که کربلا و عاشورا دو روی سکه داره. این کربلایی که ما میگیم اسلام رو زنده نگه داشته، پیغمبر اکرم فرموده، امام راحل عزیزمون فرمود هر چه داریم از محرم و سفر است، یک جهتش شهادت شهداست، اما یک جهتش که باعث شد خبر شهادت و ایستادگی برسه به بعضی از شهرها با روزه هایی که بعدها در مدینه و مهمتر از روزه های مدینه، روشنگری های کوفه و شام، شامی که تعقیبات نماز بعضیشون دشنام دادن به امیرالمؤمنین بود. این کربلا اگر تو بعضی از این چنین بلادهایی بیداری ایجاد کرد و روشنگری داشت و حق امام رو مشخص کرد، مدیون حضرت زینب و زین العابدین و اسراست. باز اینجا یه سوال مطرح میشه، سوال خوبیه، اشکال نداره، بعضی از دوستان میپرسن، میگه حاج آقا شما برای اسارت فقط میگید حضرت زینب، چرا حرف از آقا زین العابدین نمیزنید؟ البته که امام زین العابدین بوده، شکی درش نیست، اما چرا انقدر حضرت زینب گفتگو میشه در مورد اسارت؟ چون اصلا خواست حضرت زینب هم همین بود که آنچنان حرفی از امام زین العابدین به میان نیاد تا امام زنده بمونه. اگر دشمن میفهمید که اتاق فکر و ایدئولوگ این اسرا که اینقدر خوب و موفق دارن عمل میکنن آقا زین العابدینه، که او رو زنده نمیذاشتن. و این اتفاقا سیاست حضرت زینب بود، کار رسانه‌ای یعنی همین، یعنی خودتو بندازی جلو تا ولی تو حفظ بشه، تا نوبت به گفتگوی ولی نرسه، تا نوبت به خرج شدن ولی نرسه. داد و فریادش از حضرت زینب تا زیان خوردنش هم برای حضرت زینب، ولی از اون طرف امام حفظ میشه. به تعبیر ساده تر حضرت زینب دو امام رو حفظ کرد، هم امام حسین شهید رو با سخنرانی هاش و هم زین العابدین اسیر رو، جانش رو حضرت زینب حفظ کرد، با اینکه خودش رو جلودار امام، از این جهت که خودش رو سپر امام قرار میداد، امام رو حفظ کرد. کار بزرگی بود و دشمن هم به خیال باطل خودش امام سجاد اثرگذار نیست. بله، خب این گونه زینب کبری میپسندید که اینا اینجوری فکر کنن تا این دوره بگذره. امام سجادی که 34 سال بعد از عاشورا زنده است و امامتش برقراره، تو همون عاشورا هم بعد از سید الشهدا امامتش برقرار بود، این حفظ جان امام از جهتی مدیون باز روشنگری هست زینب سلام الله علیها. کار تمیز و دقیق و حساب شده ای بودا، هم نهضت زنده بمانه، هم امام و جایگاهش و مرکزیتش حفظ بشه، هم امام فتوا بده علیکن بالفرار، و هم فتوا پخش بشه، و هم امام زیر سوال نره و قصد جانش رو نکنن. کی داد بزن علیکن بالفرار؟ زینب کبری سلام الله علیها. کار خیلی کار حساب شده ای بود. اصلا باید بیایم بشینیم از نگاه ها و دیدگاه ها و خواستگاه ها و زاویه های سیاسی به این قصه نگاه کنیم. چی کار کرده از زینب؟ من اگه عزادار باشم، عزیزی رو از دست داده باشم، خیلی هم بلد باشم مثلا خطبه به خانه و منبر برم، میگم آقا اینجا مثلا مجلس ختم دوست عزیز مثلا شهید منه، که هیچ شهیدی به سید الشهدا نمیرسه و هیچ عزیزی به سید الشهدا برای از زینب نمیرسه و هیچ نوع قتلی مثل اون نوع قتل فجیعی که برای سید الشهدا بوده نمیرسه. باز ماها میگیم آقا ما حالمون دگرگون، آقا بذاری که دیگه منبر بره، گیرم که من منبرم بلد باشم برم. میگم من یه گوشه مجلس میشینم، من خودم عزادارم. حضرت زینب در عزای چه کسی سخنرانی کرده در کوفه و شام؟ سر بریده چه کسی جلوی چشمانش بوده؟ ما هر چقدر مدیون شهادت سید الشهداییم، همونقدر مدیون استقامت و شهامت اسراییم. یه جمله ای داره حضرت آقا در کتاب آفتاب در مساف که مجموعه سخنرانی های ایشون در مورد عاشورا و کربلا، میفرماد که زینب کبری برای کسانی صحبت نمی کرد که با حب علی بزرگ شده بودند و نشسته بودند تا سخنان او را گوش بدهند. زینب کبری برای کسانی صحبت می کرد که با بغض علی بزرگ شده بودند و هر آینه می خواستند مجلس را به هم بریزند. هر لحظه می خواستند مجلس را به هم بریزند. الان هر چی بشه اینجا مجلس به هم نمیریزه. چرا؟ چون جمع محبین اهل بیته، چون جمع دوستداران اهل بیته، چون حرمت طلب و روزه خون رو ماها میدونیم. آقا سیستم سوت بکشه، آقا برقا بره، آقا هر چی بشه، شکل مجلس حفظ میشه. اما اونجا این خبرها نبود. وسط سخنرانی زین العابدین یک کسی بلند شه اذان بگه، بعد زین العابدین بفرماید این اسمی رو که بردی جد منه یا جد توه یزید. یک کسی بلند بشه خطبه بخونه، چقدر تعبیر دقیقه. زین العابدین فرمود یا راکب الاعواد، ای کسی که بر چوب نشستی. چرا گفت چوب؟ منبر کاخ یزید باید یه منبر خیلی شیک و پیک و بلند و بالایی باشه، چرا تعبیر چوب به کار برده؟ چجور میشه برای من و شما یه صندلی عادی و چهارپایه پلاستیکی هم باشه، یه ملافه روش بندازیم تو خونمون روزه بذاریم، حرمت منبر پیدا میکنه و لااقل تا ساعتی من و شما تبرک میگیریم ازش، ولی یه منبر بلند و بالا و خیلی خیلی حساب شده ای که تو مجلس یزیده، تعبیر امام سجاد اینه که این چوبه. چرا؟ چون اون وقتی منبر، منبره که روی منبر از محمد و آل محمد گفته بشه. بعد فرمود اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق، برای رضایت مخلوق داری خالق رو از خودت ناراضی میکنی، خدا رو از خود ناراضی میکنی که مثلا یزید خوشش بیاد به تو گفته خطبه بخون. یکی خطبه بخونه، یکی اذان بگه، اما این مجلس مجلسی باشه که در کنترل و در ید قدرت زین العابدین و حضرت زینب باشه. عبدالله ابن عفیف ازدی، پیرمرد نابینا، یه گوش، حالا قشنگ بعضی از فرازهاش ربط به میلاد حضرت زینب نداره، اما میخوام جو و فضا رو عرض کنم خدمتتون. عبدالله ابن عفیف ازدی پیرمرد نابینایی بود که محب سیدالشهدا و امیرالمومنین بود، تو کربلا نتونسته حاضر بشه، تو شام زندگی میکنه، یه گوشه مجلس نشسته. یزید جسارت کرد، من اون جسارت رو نمیگم، اما این همون جسارت رو عبدالله ابن عفیف ازدی به یزید گفت. یزید یه جسارتی کرد به سیدالشهدا و امیرالمومنین، این پیرمرد نابینا که دخترش کنارش بود و فرتوت و سال خورده و پیر، از جاش بلند شد، مثل همونو گفت به یزید، گفت الکذاب انت و ابوک، دروغگو تو و باباتی، تهمتو به حسین و باباش نزن. و من ولاک، و اونی که شما رو اینجا نشوند، اونی که اون روزی مسئولیتو به شما داد. بعد این پیرمرد دیگه چون سال خورده بود و نابینا بود فراریش دادن. یزید گفت این صدا از کجاست؟ کیه داره اینجوری حرف میزنه؟ کیه جرأت کرده؟ گفتن حالا یزید، حالا یه کسی یه چیزی گفت، یه حالش خوب نیست اصلا، خواستن یه جوری ردش کنن. آدمای یزید رفتن دنبالش، خونش رو پیدا کردن. تو چه جرأتی داری به یزیدی حرفو میزنی؟ حالا ما میگیم حضرت زینب سلام الله علیها نفس امیرالمومنین بهش خورده، کار هم کار بزرگی بود، پروژه هم پروژه بزرگی بود، یزید رو جلوی دوستانش مفتضح کنی. اما بعضی چه جیگری داشتن؟ با این وضعیت چه شیعیانی امیرالمومنین و سیدالشهدا دارن، با این وضعیت اونجا اینجوری خوب حرف میزنه، دفاع میکنه، حرف رو به خود یزید برمیگردونه. الکذاب انت و ابوک، خودت و بابات دروغ گویید، به علی و بچه‌هاش اینا نگو. وارد خانه پیرمرد شدن، این پیرمرد انقدر جیگردار بود، به دخترش گفت شمشیرمو بده، فقط به من بگو کدوم طرفن، سمت راست من اومدن به من بگو، سمت چپ من اومدن، مقابل من اومدن، پشت سر به من بگو. دخترم پشت سر پدرش که خیلی پیر بود هی جهت رو میگفت، پدره تو همون که بیان بگیرن و ببرنش، 7-8 نفر رو زد زخمی کرد، زمین زد. نابینا سال خورده می ایسته پای این محبت و این عظمت. اوضاع همچینم مساعد نبود برای عزت زینب. ما یه چیزی میگیم کوفه و شام، شامی که خدا رحمتش کنه آیت الله پیشوایی، یک سال نشده هنوز مرحوم شدن ایشون، ایشون نوشتن که تعقیبات نماز بعضی از مذهبی های شام دشنام دادن به امیر المومنین بود، نعوذ بالله. بعد یه کسی بعد نمازش، آقا ما الان یادمون بره تعقیبات بگیم، مثلا قضا به جام میاریم، میگیم خب حالا تورات تسبیحاتمون رو میگیم دیگه، نه به عنوان واجب جدی بهش میپرداختن. بعد تو مسیر برگشت یادش اومد این تعقیب نمازش را به جا نیاورده، اونجا زمینی خریداری کرد، مسجدی ساخت به عنوان کفاره و اسم مسجد گذاشت مسجد ذکر. یه جای دیگه دیدم نوشته بود که 4 زمین 4 گوشه شهر خریداری کرد. ای وای، من یادم رفت بعد نمازم به علی دشنام بدم به عنوان تعقیب واجب. ای بابا، کجا سخنانی کرده حضرت زینب؟ فضا و جو خیلی سنگین بوده. امام حی رو حفظ کرده، امام شهید رو نهضتش رو حفظ کرده و دستپر اونقدری دستپر برگشته که مثل یزیدی که همچنان کافر به نعمت امام بود، همچنان دلخوش از جسارت به امام بود، مجبور بشه برای ظاهرسازی بگه من حاضرم چند تا خواستتون رو به شما برگردونم، چند تا درخواست داشته باشید به شما بگم و به شما تحویل بدم. حضرت زینب سلام الله علیهایی که در روایت دارد که این که عرض کردم اول منبر عابده آل علی هستند، امام سجاد علیه السلام فرمود ان عمتی زینب، بیشتر برای خودم و دوستان جوان حاضر در جلسه میگم، آقا فضای مجازی فریبنده شده، آقا اوضاع به هم ریخته است، گاهی وقتا میبینیم که نمیرسیم به عبادتمون، زندگیامون، خرج و مخارجمون، چجوری شده؟ این خانم تو اسارت اینجور بوده. ان عمتی زینب کانت تؤدی صلاتها من قیام الفرائض و النوافل، واجب و مستحبش رو کامل به جا می آورد تو اسارت. عند مسیرنا من کوفه الى شام، از کوفه تا شام، و فی بعض المنازل کانت تصلی من جلوس، بعضی منازل دیدیم عمه جانمون نشسته نماز می خونه. گفتم که عمه جان چی شده، شما نمازتون رو دارید نشسته می خوانید، نماز شبتون رو نشسته می خوانید. حالا من اول جوانی هی به خودم تخفیف میدم، میگم بذار همین ماهیه بارم که میخوام بخونم نشسته بخونم، مستحب است. 300 تا رو میکنم 30 تا، 30 تا رو میکنم 3 تا، 3 تا رو هم حذف میکنم. بابا تو که خوبی سر حالی داداش، یه خانمی تو اسارت تنها قیدی که زین العابدین که ظاهرا در مقام بیانه تنها قیدی که زده میگم فقط نشسته بود. بعد پرسیدم، حضرت زینب فرمود لشدت الجوع و الضعف، پسر برادرم هم خیلی گرسنم و هم خیلی خستم. لأنها کانت تقسم ما یصیبها من الطعام، آخه غذاشو تقسیم میکرد، هر آنچه که بهش میدادن علی الاطفال، به بچه ها میداد، دیگه نمیتونست به ایسه سر پا. آدم نماز شب بخونه یاد این خانم بیفته هی هم طول بده، بلکه به نماز شب از زینب یه وقتی نماز شبای ما رو قبول کنن. امام حسین چه خبر بوده ما نمیدونیم. امام حسین دم آخر به حضرت زینب، امام زمان یک کسی بهش دم آخر بگه که یا اختی لا تنسینی فی نافلت اللیل، خواهرم تو نماز شبت من حسین رو یادت نره. حسینی که همه عالم رو به او میکنن، او داره از زینب التماس دعا میگیره. خانم حضرت زینب سلام الله علیهایی که بگم و تحویل سرورانم بدم، مد بخوانن، وقتی به دنیا آمد پیغمبر اکرم نبودن در مدینه، 3 روز به طول انجامید آمدن پیغمبر. مثل حسنین علیهم السلام، حضرت صدیقه و امیرالمومنین نامگذاری نکردن تا پیغمبر نامگذاری کنه. بعد که پیغمبر اکرم آمد گفتن یا رسول الله ما بر شما پیشینه میگیریم، ایشونم فرمود من بر خدا پیشینه میگیرم. پیغام آمد یا رسول الله نام این دختر را زینب بگذار، زینب زینت امیرالمومنین. آقا خود امیرالمومنین زینت عالمه، این خانم زینت پدر باشه. بعد پیغمبر اکرم وقتی زینب کبرا رو در آغوش گرفتن، این نوه نازنین چند روزه شون رو در آغوش گرفتن، فبکا بکاءً عالیا و سالت دموع علی محاسنه، بلند بلند گریه می کرد. و عشقها بر محاسنش جاری شد. فقالت فاطمه لماذا بکاؤک، بابا یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ لا ابک الله عینیک یا ابتا، هیچ وقت خدا شما رو به گریه نندازه، نبینم گریه کنید. فقال ان هذه البنت بعدک و بعدی تبلا بالبلاء ترد علیها مصائب شتا و رضایا، دخترم فاطمه بعد از من و تو یه وقتی یه موقعیتی برای این زینب ایجاد میشه که بلاها و مصیبت‌های زیادی به سرش میاد. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن فما ثواب من بکا علیها، بابا یا رسول الله شما گریه کردید برش، بعدها اگر کسی بر او گریه کرد چه ثوابی داره؟ فرمود من بکا علی مصاب هذه البنت، هر کس بر زینب کبرا گریه کنه که من بکا علا اخویها الحسن و الحسین، هر کس بر این دختر گریه کنه انگار بر دو برادرش حسن و حسین گریه کرده، انگار بر دو برادرش حسن و حسین گریه کرده. عظمت ایشون، جایگاه ایشون، ایستادگی و استقامت ایشون در اسارت، عبادت ایشون، خانواده داری ایشون، این که فرزندانش رو فدایی امام میکنه، این که از 6 سالگی در خانه به نوعی جای مادرش فاطمه زهرا رو برای باباش امیرالمومنین ام ابی هایی داره و پر میکنه، این که امام حی و امام شهید رو با روشنگریهاش و با کار رسانه‌ایش حفظ میکنه. حالا باید بشینیم و شبها و روزها در مورد این خانم گفتگو کنیم و از عظمتش بگیم. انشالله که خدا توفیق بده که ما این ذوات مقدسه رو بشناسیم. در محضر حضرت معصومه هستیم، وجود مبارک دختر موسی بن جعفر خانم حضرت معصومه، وجود مبارک دختر امیرالمومنین خانم حضرت زینب رو انشالله از جوار این حرم عزیز امشب حضرت معصومه یه نگاهی به ما بکنه، یه امضا برای ما بزنه، ما یه روزی سر از حرم عقیله بنی هاشم سوریه در بیاریم، اونجا به نیابت از شهدامون حاج قاسم ها عزیزانمون زیارت کنیم، فرج امام زمانمون، تا انشالله بهرمند بشیم از سید عزیزم 3 صلوات محمدی ختم.